به خاک جمهوری اسلامی ایران و افرادی رو زدن که افراد اثرگذاری بودن، سالها در جنگ تحمیلی، در خلاصه مناسبات مختلف بسیار اثرگذار بودن. اینکه ما بخوایم همچنان این صبر و استراتژیک رو داشته باشیم در این بازه زمانی زیاد به نظرم مناسب نیست، ولی در مجموع بله، ما این صبر استراتژیک که تا اینجا داشتیم نسبت به زدنها و ترورهایی که داشتن باعث عصبانیت بیش از پیش نتانیاهو شده و باعث تضعیف او شده، ولی الان قضیه کلا متفاوت از اون صبر استراتژیک.
بله آقای دکتر، آقای نگاه شما در این باره چیه؟ مسئله صبر استراتژیک چقدر میتواند امروز مؤثر باشه در این که به تدریج نتانیاهو رو دوباره حالا بیشتر و بیشتر به سمت سقوط ببره، کابینه جنگش رو مجبور کنه به کنارگیری، چون برخی ها معتقدن هر چقدر زمان بیشتر میگذره به ضرر نتانیاهو و کابینه‌ش.
عرضم خدمت شما که رژیم صهیونیستی و آقای نتانیاهو در حد و اندازه نیستن که حتی جمهوری اسلامی میخواد مستقیم وارد بشه.
ولی به دنبالش فکر کنم هست.
ولی به دنبال این هستن و بعدشون نمیاد، چون از این ورود منافعی رو هم دارن. اما اینکه این صبر استراتژیک ما، همینطور که آقای دکتر نوکنده عزیز اشاره داشتن، خب صبر ما تحملی داریم، یه زمانی داره قاعدتا، اینکه اگر پاشونو فراتر بگذارن و باز ما همچنان هیچی نگیم و بشینیم و بخوایم مجدد ترورهای انجام بشه، قاعدتا شما تو هیچ مناسباتی نمیبینید که این صبر بخواد ادامه دار باشه. اما قاعدتا تصمیماتی که گرفته خواهد شد تصمیماتی میباشد که نه به ضرر جامعه ما باشه، نه به ضرر حضور ما در منطقه، و البته اونها کسانی رو ندارند که حتی بند کفش مثل شهید سلیمانی ما بشن که ما بتونیم اونها رو بزنیم. ولی خب در عرصه سیاست شما گاهی اوقات مصلحت اندیشی هایی رو دارید که اون مصلحت اندیشی ها گاهی اوقات میتواند به نفع حضور شما در ابعاد منطقه و بین الملل بشه. خب الان قطعا مسئولین ما این تصمیمات رو گرفتن، دیشب هم جلسه شورای امنیت ملی بود به حضور رئیس جمهور، تصمیمی اتخاذ شد، اما اینکه چه تصمیمی هست ما نمیدونیم. اما قاعدتا باید تصمیمی باشه که هم ملت ما از نظر بعد روحی و روانی آرامشی رو بگیرن. خب شما دیدید دیروز و حتی امروز مردم در برخی از شهرها و همچنین تهران در میادین اصلی شهر جمع شدن و تظاهراتی رو انجام دادن نسبت به این عمل رژیم صهیونیستی. ولی خب قاعدتا پاسخی که ما باید بدیم پاسخی قاطع باید باشه و مقابل مثل باشه، اما کاملا سنجیده شده که اوضاع رو پیچیده تر نکنه و پای ما رو به داستان بزرگتر باز نکنه تا اون زمان مشخصی قرار است اتفاق بیفته.
بله ممنونم. آقای دکتر نوکنده، یک اتفاقی که در این ماجرا افتاد حمله به سفارتخانه و سفارت ایران مورد حمله قرار گرفت، موضوعی که برخی از کارشناسان میگن شاید فقط در طول جنگ‌های جهانی رخ داده و یک امر بسیار نادر هستش در جهان، بسیار مضمونه و به شدت هم از این زاویه مورد انتقاد بسیار از کارشناسان مستقل در سطح جهانه. این مسئله چقدر میتواند اثر، یعنی میتونه فرصتی باشه برای مانورهای دیپلماتیک ما در عرصه جهانی، و از آن طرف آن واکنشی هم که فکر میکردن برخی ها کشور اروپایی هنوز نشون ندادن بهش، ولی میدونیم یک بدعت بسیار خطرناکه.
خب ما در عرصه بین‌الملل اون چیزی که واقعیت داره اون قدرت رو نداریم که بتونیم مسائل رو پیش ببریم، و دیشب به تحلیل یکی از این شبکه‌های رژیم صهیونیستی داشتن نسبت به واکنش جمهوری اسلامی در عرصه بین‌الملل،
بله،
استدلالشون این بود اینها که اولا که جمهوری اسلامی ایران اصلا رژیم صهیونیستی به عنوان کشور قبول نداره و در بحث نظام بین‌الملل میخواد از چه چیزی شکایت کنه، از چه کسی، از چه کشوری، از چه چیزی شکایت کنه. و مسئله بعدی اینه که حتی اگر شکایت هم صورت بگیره، رژیم صهیونیستی اولا که قبول نمیکنه و انکار میکنه که از سمت اینها بوده، دوم اینه که اگر هم حتی اثبات بشه استدلال میاره که ما در مواجهه با حمله احتمالی و یا برنامه‌ریزی احتمالی که حالا در سفارت، حالا در کنسولگری در جوار سفارت ایران بوده، ما این عمل رو انجام دادیم. پس اساسا خب نمیگم ما مسائل بین‌المللی و اون چانه‌زنی‌های دیپلماتیکی خودمون رو انجام ندیم، ولی اینکه نتیجه بخش باشه بسیار کمه. در تاریخ هم همین بوده، تا حالا رژیم صهیونیستی حتی الزامات سازمان ملل و مسائل حقوقی رو به راحتی رعایت نمی‌کنه و قلدر مآبانه در مقابل این حالا الزامات حقوقی وای میسه. پس ما از این منظر زیاد نمیتونیم، فقط از جهاتی که بحث نشان دادن اون شناعت و اون به قولی بدعت رژیم صهیونیستی رو در عرصه بین‌الملل میتونیم نشون بدیم که حتی این هم واضحه برای همه دنیا و دیگه نمیتونیم ما دو مثلا بیایم تکرار کنیم دیگه، برای کل دنیا از حالا به شمس
میونه. فرمایش شما من بله. اخبار رو الان داشتم چک میکنم، عذرخواهی میکنم.
خواهش من تو هم
این بحث رژیم صهیونیستی همین ساعتی قبل اهدافی رو توی درعا سوریه مورد هدف قرار داد. خب دیشب اگر حمله رو داشتن نسبت به محور مقاومت بود نه جمهوری اسلامی، و امروز هم اگر همین الان هدفی رو مورد اصابت قرار دادن توی محور مقاومت بود. خب ببینید دشمن تمام موارد رو بررسی میکنه، میسنجه، و اگر شما برخوردی نکنید قاعدتا گستاختر خواهد شد و کمتر از 24 ساعت الان دوباره به مواضع محور مقاومت حمله کرده.
بله بله، نکته در این باره دارین؟
بله درست هم همینه، یعنی در عرصه بین الملل ما حقیقتا راه به جایی نمیبینیم، فقط میتونیم یه سری کارهای اولیه رو انجام بدیم. در مقابل با در میدان پاسخ این عملیات و این رفتار غیر حرفه‌ای و غیر انسانی رژیم صهیونیستی بدیم. البته این مسبوق به سابقه قبلا بوده، یعنی در چند سال پیش اون قضیه که آقای محتشمی پور در سفارت ما بسته رو فرستاده به رژیم صهیونیستی، اینها ابایی ندارن از این برنامه‌ها و این پلن‌ها، ولی خب جمهوری اسلامی در واقع در این بازه زمانی به نظر من باید پاسخ درخور در همان سطح و متقابل و صحیح رو نسبت به این تروری که واقعا ما افراد و سرداران بزرگی رو از دست دادیم که خیلی سخت جایگزین، حالا جایگزین هستن ولی خب هر فردی یه ویژگی خاص خودش رو داره و شهیدان بزرگواری که در این حادثه بودن واقعا بی‌بدیل بودن و باید پاسخی محکم به رژیم صهیونیستی داده شه، همینطور که حضرت آقا هم یک در واقع بیانیه‌ای که دادن نسبت به این جریان اشاره کردن به بحث تقریبا تلویحا به بحث انتقام و اینکه فهمودن که پاسخ داده خواهد شد این عملیاتی که انجام شده. پس ما در واقع باید الان این کاری که الان انجام بدیم باید یک رفتار متقابلی رو نسبت به رژیم صهیونیستی داشته باشیم تا اینها وقیع‌تر نشن و عملیات‌های بعدی رو صورت ندن.
بله آقای دکتر آقایان، خب یه نگاهی در این باره وجود داره، این که میگه اگر جهان به این اتفاق واکنش درخوری نشون نده شاهد یک به هر حال بدعت بزرگ خواهیم بود، حمله به سفارتخانه، ولی میبینیم همچنان واکنش از سوی کشورهای اروپایی آنچنان که باید صورت نگرفته، علیرغم گذشت ساعت‌ها، تقریبا میشه گفت 24 ساعت گذشت. دلیل این عدم واکنش نیست با وجود اینکه میدونیم یک اتفاق بسیار خطرناک از منظر بین‌الملل؟
بله، چون یک جهان پشت این اتفاقات هست.
بله،
چون جهان غرب پشت این اتفاقات هست، برخی از کشورها در منطقه پشت این قضایا هستن و خب چرا باید واکنش نشون بدن وقتی خودشون خواستار این گونه موارد هستن؟ ببینید حتی سازمان ملل خودداری میکنه از برخی بیانیه ها. خب الان کافیه فقط یه اتفاقی توی کشور اروپایی بیفته، شما شاهد بیانیه های مختلف از سمت سازمان ملل و کشورهای غربی هستید. اما حادثه دیشب که سرداران ما رو زدن، اصلا من مباحث سیاسیش کاری ندارم، انسان بودن.
بله،
و در یک مکانی به نام سفارتخانه و ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی بودن که اون مکان خاک این کشور محسوب میشه.
بله،
قاعدتا باید در لحظه سازمان ملل محکوم بکنه، کشورهای غربی محکوم، اما این کار رو نمیکنن. علتش هم اینه که عرض کردم، چون یک جهان پشتیبان جنایت‌های رژیم صهیونیستی با قلدری آمریکایی‌ها. خب ما الان تمامی مواردی که در دنیا اتفاق میدهد و رخ میدهد یک پای آمریکایی‌ها در میونه.
بله،
خب چرا؟ تماما منافع. ولی وقتی در چنین موارد اتفاقاتی میفته دیگر منافع مردم جمهوری اسلامی و سایر کشورها در نظر نمیگیرن. خب الان قاعدتا مردم ما هم این مطالبه رو دارند که پاسخ محکمی داده بشه، چه از سمت جمهوری اسلامی چه حتی از سمت سازمان‌های بین الملل خودش دلگرمیه.
بله،
وقتی که میان سفارتخونه شما رو میزنن، افراد عناصر و سرداران شما رو میزنن، هیچ پیام و هیچ اتفاقی از سمت سازمان‌های بین الملل شما نشنوید، قاعدتا شوکه میشید. بله. اگر از داخل هم اون پاسخی که مردم مد نظر دارن رقم نخوره، باز خب قاعدتا اتفاقاتی خواهد افتاد، یه دلخوریایی پیش میاد. ولی به نظر من تا به الان مردم ما صبوری کردن، صبور بودن، پشت نظام و رهبری بودن، من بعد هم همین هست. و با توجه به تکراری شدن این ترورها، قاعدتا بنده فکر میکنم دیگه مسئولین ما تصمیم رو به شکل خوب و قاطع قاعدتا میگیرن که انشالله بتونه دلگرمی بشه برای مردم ما، چون مردم بسیار صبور و خوبی داریم ما. امیدواریم که
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر نوکنده، خب یکی از الان موضوعاتی که مطرحه همین پیام ایران به آمریکا هستش، یعنی نمیشه گفت دور از انتظار، ولی خب جالب بود در نوع خودش که آقای امیر عبدالیان گفتن که ما در ساعت 45 دقیقه بامداد یک پیام به آمریکا دادیم. از نگاه شما دلیل این که ایران در این مسئله به آمریکا پیام داد و این پیام حاوی چه نکاتی میتواند باشد چیه؟
خب پیامی که صادر شد مشخصا جمهوری اسلامی به جای اینکه بخواد اون پراکسی ارتباط متحده یعنی رژیم صهیونیستی رو، اون نیاب یک کشور نیابتی که داره با جمهوری اسلامی ایران تقابل میکنه و این حمله‌ای که صورت گرفته رو مخاطب قرار بده، اینجا مخاطب عامل اصلی این جنایت رو که ارتباط متحده هست مخاطب قرار داد و این پیام در عرصه بین‌الملل این رو نشون میده که جمهوری اسلامی ایران کاملا آگاه و اطلاع داره از این که مسببین اصلی این قضایه ارتباط متحده. و قطعا در این پیام جمهوری اسلامی ایران مطالبی رو به ارتباط متحده گوش زد کرده و قطعا مطالبی رو گفته آقای امیر عبداللهیان که منافع ارتباط متحده در آینده باز زدن جمهوری اسلامی ایران در خطره و احتمال میره که در این پیام مطالبی رو آقای امیر عبداللهیان گفته باشه نسبت به آینده، یعنی به ایالات متحده گفته باشه در آینده ما قطعا پاسخ این جنایت رو میدهیم.
و اینکه به هر حال دامنه جنگ گسترش پیدا ممکنه دامنه جنگ گسترش پیدا کنه در منطقه همراه با تنش‌های جدید قطعا میتونه یکی از محورهای این پیام باشه. آقای دکتر آقایان، نگاه شما چیه به این پیام؟ یعنی اینکه چرا ایران این پیام رو به آمریکا ارسال کرد و این پیام میتونه حاوی چه نکاتی باشه؟
ببینید جمهوری اسلامی تا به الان مماشات زیادی به خرج داده و بسیاری از ضربات رو چه به ما چه به محور مقاومت وارد کردن و ما همچنان با مماشات با اونها برخورد کردیم. نه. و از نظر بنده حرکت و ترور دیروز رژیم صهیونیستی با هدایت و پشتیبانی امریکایی‌ها،
بله،
این آینده رو برای اونها متصور است در پیام وزارت خارجه به امریکایی‌ها که این را شما می‌دانید و ما هم می‌دانیم و جهانیان هم می‌دانند که جمهوری اسلامی یکی از پایه‌های اصلی مناسبات در غرب آسیا است.
بله.
از 2011 تا به همین امروز ما در سوریه با اونها در حال مقابله و نبرد هستیم. بله. ما محور مقاومت. بله. و همه هم میدونن جمهوری اسلامی هم رأس الحرم هست و اونها اگر میتوانستن مطمئن باشید ضربات سخت و سهمگین‌تری در منطقه به ما میزدن. بله. اونها در میدان از 2011 تا به الان هیچ دستاوردی نداشتن که اگر دستاورد میداشتن پای میز مذاکرات که به قول خودشون 24 ساعت با ما برگزار میکردن مطمئن باشید که به نتایجی میرسیدن. خب پای میز مذاکرات نتونستن اون چیزی رو که میخوان به ما دیکته بکنن، توی میدان هم نتوانستن اون چیزی رو که میخوان به دست بیارن. خب تغییر رویکرد و تغییر تاکتیک دادن، روی آوردن به سمت ترور زدن و اهداف و موارد دیگه. و این پیام جمهوری اسلامی به نظر من پیام بسیار نرم و آرومی نبود، یک پیام هشدارآمیزی بود برای اونها که مراقب باشید مماشات ما هم حدی دارد، ما اگر بخواهیم میتوانیم منطقه رو از حالتی به حالت دیگه در بیاریم و حتی منافع شما رو در جای جای دنیا ما میتوانیم بهش دسترسی داشته باشیم. جمهوری اسلامی به خاطر رفتار شاید مسالمت آمیزی که تا به الان برخی از کشورها داشته، همون رفتار مسالمت آمیز شاید اونها رو یه مقداری وقیح‌تر کرده و نسبت به ما عکس العملی رو تا الان داشتن.
همین بحثی که مطرح می‌کنه آقای دکتر آقایان، بحث تهدید منافع آمریکا، چون شاید تا بتونیم بگیم که منافع آمریکا در دسترس‌تر از حتی رژیم صهیونیستی برای اینکه و آسیب‌پذیرتر هم هستش و میتونه خیلی جدی‌تر باشه زدن منافع آمریکا. چقدر میتونه در اینکه آمریکا رژیم صهیونیستی رو تحت فشار قرار بده که دیگه چنین کاری رو انجام نده، چنین رفتاری انجام نده مؤثر باشه؟
خب بسیار اثرگذاره، چون پشتیبان فنی، عملیاتی و حتی مالی رژیم صهیونیستی ایالات متحده. اگر ایالات متحده بخواد در این بازی خورده کمک های خودش رو کمتر کنه به رژیم صهیونیستی، قطعا زمین بازی متفاوت میشه. و خب ما این اختلافات رو هرچند میبینیم در چند ماه اخیر، بایدن بارها اعلام کرد با توجه به اون الغی که حتی به رژیم صهیونیستی داشته، ولی خب بارها اعلام کرده در بعضی از جاها زیاده روی کرده رژیم صهیونیستی. و در واقع این به قول ما اگه جمهوری اسلامی بتونه منافع ایالات متحده رو تهدید کنه، حالا چه مستقیم چه از طریق نیروهای نیابتی که در یمن و جاهای دیگه هستن، خب این پیامدش فشار به روی رژیم صهیونیستیه و تعدیل جنگ و مدیریت جنگ که یک راهبرد بسیار صحیحه.
و در کنار این مسئله به نظرتون الان با توجه به این اتفاق، خود شهروندان در داخل سرزمین‌های اشغالی چه نگاهی به این مسئله دارن؟ آیا این خودش مثلا باعث نمیشه که احساس خطر کنن، بگن که نتانیاهو رفتاری کرد که امنیت ما بیش از گذشته مورد خدشه ممکنه قرار بگیره، حالا از سوی نیروهای نیابتی یا از سوی خود ایران؟
اساسا مردم رژیم صهیونیستی به شدت واهمه دارن نسبت به جنگ و ناامنی. چرا؟ چون اینا افرادی هستن که به بهانه امنیت و به بهانه زندگی مرفه از جای جای جهان جمع شدن در رژیم صهیونیستی.
بله.
که ما بخوایم به قولی قوم یهودیت رو در بهترین حالت ممکن داشته باشیم. وقتی ما میبینیم که این امنیتشون خدشه‌دار میشه، طبیعتاً اینو اعتراض میکنیم، میگه ما رو به بهانه امنیت آوردید در این کشور جمع کردید. وقتی امنیت ما در خطر میفته، خب ما میریم تو کشور اصلی خودمون.
موج مهاجرت هم
بعد موج مهاجرت، حالا آلمانیان، حالا مثلا مال کشور اروپایی ان، روسیه ان، مال هر کشوری باشن، بلافاصله برمیگردن، چون هیچ الغی نسبت به این سرزمین ندارن. پس این حرکاتی که نتانیاهو انجام میده، تحلیلگران معتقدن که باعث فروپاشی رژیم صهیونیستی میشه و هرچه بیشتر دست و پا میزنه نتانیاهو، باعث ترس مردم میشه. و وقتی یک کشوری حمایت مردم خودش نداشته باشه، قطعا فروپاشی بر اون بسیار نزدیک.
آقایان نگاه شما درباره این گزارش چیه؟ ببینید الان همین مسئله قطعا از سوی شهروندان ساکن حالا سرزمین اشغالی اینطور تعبیر میشه که بیشتر فضا براشون ناامن میشه، دایره جنگ گسترش پیدا میکنه. خود این مسئله باعث نمیشه که برقرار خود کابینه نتانیاهو رو بیش از گذشته تحت فشار قرار بدن؟ واسه این به ضرر الان شرایط نتانیاهو نیست، حتی از منظر حالا داخل سرزمین اشغالی نگاه کنید.
بله، حالا در قسمت قبلی عرض کردم خدمتتون که اولا اونا اصلا برای مردمشون ارزش قائل نیستن، اما از دید جامعه پوشالی خودشون بخوایم نگاه رو بکنیم. چرا؟ قاعدتا فشارهایی رو آقای نتانیاهو متحمل هست و فشارهایی از سمت مردمش هست. به هر حال اونا حتی اگر یهودی هم باشن، هر قشر و چیزی که باشن، اونجا به هر حال مردم یک مجموعه محسوب میشن و اون فشارها و اون ناامنی‌ها روی اونها بسیار تأثیر میذاره. خب ما شاهد این هستیم که اونها روزی رو نیست در رژیم صهیونیستی که ما شاهد نبرد و درگیری نباشیم.
بله.
هر روز تا به الان توی این چند ساله رژیم صهیونیستی وارد بسیار از معرکه ها شده، درگیری هایی رو ایجاد کرده و بسیاری از مردم رژیم صهیونیستی هم برگشتن رفتن به کشورهای مبدأ خودشون.
بله.
و حتی الان رژیم صهیونیستی خب یکی از فرقایی که در رژیم صهیونیستی از فرقه حریدی هاست. خب فرقه حریدی ها اینها یه سری قوانین مذهبی خاص خودشون رو دارن که یکی از قوانین اونها نرفتن به خدمت سربازیه.
بله.
و رژیم صهیونیستی و کابینه تمام این موارد رو قبول کردن و اونها رو گذاشتن مثل بقیه مردمشون در حال گذروندن زندگیشون بودن. حتی الان با توجه به این موارد و فشارهای زیادی که بر روی رژیم صهیونیستی وارد هست، آقای نتانیاهو قانون رو دارن تصویب میکنن که حریدی ها هم باید به خدمت سربازی رو و به ارتش
اختلافات جدی هم شده.
بله بله. خب ببینید تمام اینها خب قاعدتا نشانه از اون فشاری است که بر آقای نتانیاهو متحمل شده دیگه. آقای نتانیاهو که با وعده وعیدهای پوشالی و واهی تمام یهودی‌ها رو از سرتاسر دنیا علاقمند هست که جمع بکنه، وارد سرزمین اشغالی بکنه، و وعده رفاه، امنیت و آرامش، در صورتی که خب الان همگان فهمیدن که هیچ کاری برای اونها نمیتونه انجام بده، که هیچ حتی امنیت روزانه و شبانه اونها رو نمیتونه برقرار بکنه. خب اونها به امید و شاید آرزوهایی وارد اون سرزمین شدن، سرزمینی که متعلق به اونها نیست، ولی اون خوی صهیونیستی و یهود بودن اونها، اونها رو کشونده به اون سرزمین در کنار وعده وعیدهای آقای نتانیاهو. ولی وقتی اونها وارد شدن، اون چیزهایی که قرار بود حتی کوچکترین امورات روزمره زندگی رو شاهدش نبودن و علاوه بر اون تماما مسلح هستن، تماما به ارتش پیوستن و با کوچکترین اتفاقات منطقه‌ای اونها تن و بدنشون می‌لرزه که خب دوباره ما مورد هجمه و حمله قرار می‌گیریم، که همین هم هست. چرا اونها که به این شکل که اونها هویتی ندارن در اون سرزمین، خب اگر اینها هویتی می‌خواستن داشته باشن، خب پس چرا باید فرودگاهشون هر روز شلوغ می‌شد و فرار می‌کردن؟ مگر در کشور خود ما جنگ تحمیلی نبود؟ آیا کسی فرار کرد؟ خیر، همه ایستادن تا پای جان جنگیدن، شهدایی رو دادیم، جانبازانی رو دادیم. اما چون اونجا اونها هویتی ندارند، همیشه پای فرار گذاشتن و اونهایی هم که مانده اند بل اجبار وارد ارتش شدن و هیچ وقت شما اونها رو نمیتونید بگی که خب حتما برای یک آرمان و یک عقیده بسیار خاصی دارن مبارزه میکنن، حتی اگر سلاح هم نداشته باشن با سنگ مبارزه میکنن.
نیروی داوطلبی هستن
اصلا و ابدا. اون فلسطینیانن که سلاح نداشتن، با سنگ شروع کردن. غزه 17 سال در محاصره بود که امروز تونسته با اون آرمان و ایدئولوژی که در ذهن خودش هست و اون رو قبول داره و همه اون رو قبول دارن مبارزه بکنه، و علاوه بر این که مردمش فرار نمی کنن، مردمش رو شما اخبار و تصاویر رو میبینید، بچه‌هایی رو میبینید که خب یه تصویر نشون میداد یه کودکی از یک چادری اومد بیرون، گفت که چجوری وضعیتت، گفت اومدم بیرون چون بیرون گرمتر از داخل چادره. خب اینها باز با تمام این تفاصیل موندن روی آرمان خودشون، ایمان و عقیده خودشون و دارن مبارزه میکنن. اما رژیم صهیونیستی خیر، مردمش همیشه تحت فشار هستن، همیشه تظاهرات دارن. خب ما در همین آغاز طوفان عملیات الاقصا آیا تصاویری حتی از دوربین‌های رژیم صهیونیستی آمریکایی‌ها و برخی از تصاویر دوربین‌های سایر کشورها اومد که مبنی بر این باشه که مردم فلسطین اعتراض بکنن نسبت به این طوفان الاقصا، به حماس، جهاد یا جای دیگه؟
خیلی منتظر این مسئله بودن،
خیلی منتظر بودن که مردم بیان بیرون بگن آقای حماس، آقای جهاد اسلامی، بس کافیه، ما آب نداریم، ما نون نداریم، نمیخوایم مبارزه بکنیم، اصلا قدس رو نمیخوایم. نه، همچین چیزی نبود. اونها با بدترین شرایط ساختن، ریشه های درخت رو از داخل زمین درآوردن، به عنوان غذا مصرف کردن، اما پشت حماس محور مقاومت موندن تا اون هدف خودشون برسن. اما رژیم صهیونیستی خیر، همین چیزی نبوده و هیچ وقت هم نخواهد بود.
بله آقای دکتر نوکنده، همین آسیب پذیری ساکنان سرزمین های اشغالی و این اعتراضات گسترده‌ای که دارن، حالا با این شرایط جدید، با این کارهایی که داره نتانیاهو انجام میده، چقدر اون مسیر فروپاشی رو تسریع میکنه؟ چون شاید مثلا بتونیم بگیم که از منظر یک کارشناس، اگر رژیم صهیونیستی در شرایط امروز برای اینکه بتواند ادامه حیات دهد، ساختارش، حالا کاری نداریم منافع نتانیاهو، یکم باید این تنش‌ها رو کاهش میداد که این شهروندان نترسن، دوباره ما شاهد موج مهاجرت نباشیم. اما میبینیم که این اتفاق دقیقاً داره برعکسش رخ میده.
خب برای اینکه یک کشور بتونه سرپا بمونه، مؤلفه‌های مختلفی باید در کنار هم باشن تا یک کشور بتونه حالا در عرصه داخلی و بین‌المللی اون انسجام خودش رو حفظ کنه. عدم مدیریت صحیح نتانیاهو در جریان طوفان الاقصا و جریان‌های مختلف دیگه باعث شده که این فروپاشی و اضمحلال رژیم صهیونیستی سریع‌تر انجام بشه. خب ما مهاجرت معکوس رو داریم، نارضایتی‌های داخلی رو داریم، نارضایتی‌های بین‌المللی رو داریم. یعنی ما امروزه، یعنی کمتر بازی زمانی بوده که اینطور رژیم صهیونیستی با، شاید اکثر کشورها به زبون نیارن یا در عرصه بین‌الملل اعتراضاتی رو نداشته باشن، ولی خب الان اروپا ناراضیه، ایالات متحده ناراضیه، حالا شاید شخص بایدن نه، ولی خب مردم ایالات متحده ناراضیان. ما هر چقدر هم نادیده بگیریم، ولی خب اثرگذاره. پیامدهای این عدم مدیریت صحیح برای نتانیاهو بسیار زیاد بوده که امروزه اکثر کارشناسان معتقد به استعفای نتانیاهو و مدیریت جدید رژیم صهیونیستی و تغییر زمین بازی هستن. اینا همه نشان از عدم مدیریت صحیح نتانیاهو و اون خوی وحشیگری و رفتارهای غیر انسانی که نتانیاهو در بیمارستان شفا، در جاهای دیگه داشته، همین حمله‌ای که اخیری که بوده، اینا همه از خط قرمزهای انسانیت عبور کرده. همه اینها باعث شده که نتانیاهو به یک مرز، یک دیوانگی خاصی برسه که باعث فروپاشی رژیم صهیونیستی بشه.
بحثی هم که اصلا که تحلیل اهداف اولیه نتانیاهو از آغاز این جنگ، از این حملات، خیلی معتقدن که این تحلیل این مسئله خیلی میتواند کمک کند به رمزگشایی از شرایط امروز. واقعا چقدر به اهدافی که اون اول مد نظرش بود دست پیدا کردن.
حالا اهدافی که نتانیاهو داشته که همونطور که خدمتتون در اول گفتگو گفتم، یه بحث حملات نظامی بوده که بهش دست یافت، ولی بحث این که بخواد حماس رو از بین ببره و تضعیف کنه به این دست نرسید و
اسرار هم نتونست
کاری از پیش ببره و اون لفاظی هایی که داره در حالا میتینگ های داخلی که داره به هیچ کدوم از اون اهداف خودش نرسید و این باعث شد که نتانیاهو دست به این جنایت های عجیب و غریبی که واقعا اصلا بیبدیله و تا حالا اصلا تو تاریخ همچین جنایت هایی رو مندنش.
کنوانسیون 1963، بله، کنوانسیون که در زمینه حمایت از اماکن دیپلماتیک مطرح است و مسئولیتی که دارند و می‌بینیم که نقص کرد و خود این مسئله میتواند تبعات زیادی داشته باشد. آقای دکتر آقایان، پیش بینی شما از شرایط جدید منطقه بعد از این اتفاقات چه خواهد چیست و به چه سمتی میره؟
عرضم خدمت شما که خب ما هیچ وقت آغاز کننده نبردی نبودیم در منطقه، چرا که به دنبال جنگ، خونریزی، کشورگشایی یا خیلی از مواردی که اونها هستن ما نبودیم. اما خب بنده عرض کردم این رو شما نمیتونید در نظر بگیرید،
گزاره پایانی نتیجه‌گیریتون هم بفهمید. بله،
اینو شما نمیتونید متصور بشید که خب شما توی خونه خودت بشینی، بله، یه کسی بیاد هی ضرباتی رو به شما، بله، بزنه و شما بگی خب هیچ. نه، این که ما تا به الان این صبر رو داشتیم، قاعدتا عرض کردم که صبر ما هم یک اندازه و حدی داره، اما منطقه تماماً به بازی امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها خیلی بستگی داره که آیا اونها چقدر دلشون میخواد که منطقه آروم باشه. یه نقشای دکترم اشاره کردن، اونها هدفشون و مبناشون بر آشوب در منطقه است.
بله.
خب قاعدتا اگر منطقه آشوب بشه ما هم دست به کار خواهیم شد.
بله. بله.
منافع خودمون رو حفظ خواهیم کرد.
جمع‌بندی شما رو می‌شنویم آقای دکتر نوکن.
بله، با توجه به اتفاقاتی که در منطقه غرب آسیا افتاده، آن چیزی که ما باید امروز انجام بدیم اینه: به مانند یک آینده پژوه باید سناریوهای مختلف رو بررسی کنیم و با نقاط گپ، نقاط مختلف و تمام جوانب کار رو در نظر بگیریم و در آخر بتونیم به جنبندی برسیم که چه اقدامی رو نسبت به اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی انجام بده.
سپاسگزارم و ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شنونده برنامه گفتگوی سیاسی بودید. ما در برنامه امروز سعی کردیم بررسی کنیم موضوع حمله به سفارت ایران توسط رژیم صهیونیستی در دمشق رو و بررسی کردیم اهداف و پیامدهای این اتفاق رو. تا گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان مغرب ساعت 18:45 دقیقه تنین انداز میشود. با ویژه برنامه اذانگاهی در انتظار باران به استقبال اذان مغرب میرویم.
باران سخنی عاشقانه است باران سخنی عاشقانه است که آسمان با زمین در میان می‌گذارد، و بهار پاسخ سبز زمین است به آسمان،
و بهار پاسخ سبز زمین است به آسمان.
ضیافت باران را تشنه که هرچه جان به تمنا نشسته.